آپارتمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سپاس و ستایش و حمد بیکران به درگاه حضرت حق باری تعالی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی. در برنامه پرسمان تاریخی سوالات شما عزیزان رو در حوزه مباحث تاریخی در میون می‌گذاریم با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی و از پاسخ‌های ایشون بهره‌مند می‌شیم. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه در محضر شما هستم.
از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، اگر مایل هستید که سوالات تاریخیتون رو با ما در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه، میتونید از طریق شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف مطلب رو به گوش ما برسونید. 329 10 551 و 329 10 552 با پیش‌شماره 0 25. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هم 30553 است. برای عزیزانی که مایل هستند مطلبشون رو در قالب پیامک ارسال کنند، 30553. اگر هم مایل هستید که از پست الکترونیک استفاده بکنید، رادیو معارف @irib.ir نشانی پست الکترونیک ماست. با ما همراه باشید. نخستین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
سلام و خسته نباشید. یک سوال داشتیم از کارشناس محترم برنامه‌تون. می‌خواستم درباره فدک یه توضیحی بفرمایید. چرا این باب اسمش فدک گذاشتن؟ از کجا رسیده؟ چطور به دست خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رسید؟ چطور شد اصلا فدک نامیده شد؟ با تشکر از برنامه خوبتون التماس دعا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما گرامی. بفرمایید جناب استاد پیشوایی، درباره مزرعه فدک و نام این مزرعه تاریخش بفرمایید.
فدک اسم قدیمی اون سرزمین بوده.
بله.
نه که اسمش را فدک گذاشتن. اسمش مال فدک بوده، سرزمین فدک بوده و دست ایده از یهود بوده و در نزدیکی های خیبر بوده. بعد از جنگ خیبر که یهودیان خیبر شکست خوردن و تسلیم شدن، خبر شکست یهودیای خیبر به اطلاع یهودیای فدک رسید، یهودیای ساکن فدک رسید که نخلستان بود، مزارع بود و امثال اینها، و اونها پیشنهاد صلح دادن به رسول خدا.
بله.
و بنابراین بین مسلمان ها و یهودیای فدک جنگی پیش نیامد، با صلح تسلیم شدن و معاهده صلح بستن. طبق فقه اسلامی سرزمینایی که نه از طریق جنگ بلکه از طریق صلح به دست مسلمان ها می افتاد خالصه بود و اختیارش دست رسول خدا بود. در هر زمینه‌ای که در جهت صلاح اسلام و مسلمین بود ایشون مصرف می کرد، یعنی اختیار مصرفش با رسول خدا بود. من این پیش از فدک هم سابقه داشت، مثلا در مورد نخلستان ها و مزارع و غنایمی که از قبیله بنی نذیر پیش آمد پیغمبر اسلام همجور عمل کرد.
بله.
بنابراین چون از طریق صلح تسلیم شدن، اختیار مصرف اونجا و املاک اونجا و اموال اونجا دست رسول خدا بود و حضرت اون زمان بخشید به حضرت فاطمه سلام علیها. این که بعدها به حضرت فاطمه گفتن خلفای وقت که این ارث رسول خداست و پیغمبر فرموده ما انبیا ارث نمیذاریم، هر چی از ما موند صدقه است، این مرحله بعدی ارث نبود که بعد حضرت فاطمه بگه این مال پدرم بود حالا من دخترشم به من رسیده. ابتدا نهله را اونا نپذیرفتن، حضرت فاطمه گفت این را رسول الله در حیات خودش نهله است، این را به من بخشیده.
بله، هدیه کرد.
هدیه کرده و تا فتح خیبر و فتح فدای سال هفتم بعثت بوده. سه سال بعد از اون رسول الله زنده بوده. در اون سه سال دست حضرت فاطمه بوده.
بله.
ترجمه کردی؟ حضرت فاطمه گفت این را پدرم در حیات خودش به من بخشیده، هدیه کرده. اونها این هدیه را نپذیرفتن، بحث ارث پیش آمد. بنابراین فدای اسم قدیمی اونجا بوده، اسم اون زمان این سرزمین بوده و حضرت رسول بعد از فتح فدای اونجا را به دخترش حضرت فاطمه هدیه کرد و بخشش کرد.
بله، بسیار خوب. این هم از تاریخچه فدک و اینکه نامش هم که خب از قبل به خاطر اون منطقه نامگذاری شده بوده. انشالله شنونده گرامی پاسخ سوال رو شنیده باشند. با ما همراه باشید در ادامه پرسمان تاریخی. یکی از سوالات پیامکی شما عزیزان رو میخونم. جناب استاد پیشوایی، شنونده ای از شماره 912-6438 نوشتند آیا در اسناد تاریخی راجع به کسب و کار و ممر درآمد حضرت سیدالشهدا علیه السلام مخصوصا در ایام پایانی عمر مبارکشان چیزی ثبت شده است؟ بفرمایید. درباره منابع مالی حضرت عبدالله حسین علیه السلام پرسید.
به صورت کلی منبع مالی ائمه علیهم السلام از علی علیه السلام بگیر تا ائمه بعدی از جمله امام حسین سلام علیه، عمدتاً از اموال شخصی بود که در اختیار داشتن.
بله.
در زندگی ائمه ما تجارت به اون صورت ثبت نشده، اگرم بوده بسیار کم بوده، اگرم که معامله می‌کردند یا نمایندگانشون معامله می‌کردند در حد تأمین ارزاقشون بود، احتیاجاتشون بود.
بله.
اونجا که بنده اطلاع دارم تجارت در زندگی نام ائمه ما ثبت نشده، یعنی از محل تجارت بخوان زندگی کنه.
بله.
ولی باغداری و احداث مزرعه و عواید کشاورزی ثابت شده که بله منبع درآمدشون بوده.
بله.
و هم در اطراف مدینه و هم در ینبع که
بله.
نسبتا نزدیک مدینه بوده، الان هم هست جزء بله. شهرهای عربستان سعودی ینبع.
بله.
اونجا مزرعه داشتن، نخلستان داشتن و از اونها استفاده میکردن. علاوه بر این موقوفاتی از ناحیه جدشون رسول خدا صلی الله علیه و سلم و حضرت فاطمه زهرا سلام الله ها و از علی علیه السلام به بعد موقوفاتی هم علی علیه السلام از همون نخلستان ها و مزارعی که حضرت احداث میکرد یه مقدارشو به فقرا میداد یا وقف حجاج میکرد، وقف فقرا میکرد، یه مقدارم وقف نسل خودشون و بازماندگان خودشون میکردن. یکی از عواید و منابع مالی ائمه علیهم السلام از جمله امام حسین سلام علیه هم همینا بوده.
بله.
و طبعا هم از همینا زندگی میکردن. در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده در کتابای مربوط که حضرت وقتی هم که خلیفه بود و تشریف برد به کوفه، اونجا یه وقتی یکی دو بار در بیاناتشون فرمودن که مردم من هنوزم از عوایدی که در مدینه دارم زندگی میکنم.
بله.
یعنی درآمدهای شخصی که حضرت در مدینه و اطراف مدینه داشته میفرمود که من از اونا استفاده میکنم.
یعنی در دوره خلافتشون هم استفاده نمیکردن از بیت المال. بله.
بله. عرض کنم که در مورد امام حسین سلام علیه هم قضیه نقل شده و اون اینه که عبدالله جعفر که همسرش از زینب کبری سلام علیها بوده دختری داشته که خبر جمال و کمال این دختر به گوش یزید رسیده بوده در زمان معاویه. معاویه مأموریت میده به حکمران مدینه که بره این دختر را خواستگاری کنه برای یزید و وقتی این حاکم به عبدالله جعفر مراجعه میکنه، عبدالله جعفر میگه که ما اختیار این دختر را واگذار کردیم به داییش حسین ابن علی.
بله.
و اون شخص مراجعه میکنه به امام حسین سلام علیه، بلوفهایی میزنه که مهریش را اینقدر قرار میدیم، نمیدونم خیلی ها به حال شما غبطه میخورن که چنین دامادگیشون آمده، عدابت بین دو طایفه از بین میره. امام حسین سنوری همه اینا رو جواب میده، نمیخوام طول میکشه بخوام اونا رو وارد بشم.
بله.
نهایتا امام حسین سلام علیه میفرماید که من این دختر را تزویج کردم به پسر عموش و مهرش را فلان مزرعه خودم که در فلان جا هست مهرش هم اون قرار دادم.
ممنون که مزرعه‌ای داشتن.
مزرعه‌ای داشته. اون را من مهر او قرار دادم. بنابراین اینا اموال شخصی داشتن. از باب تکمیل بس خدمت این شنونده گرامی و امثالشون عرضه می دارم که خوشبختانه یکی از دوستان ما جناب حجت الاسلام آقای علی دوست کتابی نوشته به نام منابع مالی ائمه یا منابع مالی اهل بیت علیهم السلام.
منابع مالی اهل بیت.
بله، منابع مالی اهل بیت، البته به پیشنهاد بنده و با نظارت بنده نوشته شده.
بله.
بسیار بسیار کتاب خوبیه. اونجا اثبات شده که درسته که ائمه علیهم السلام از بیت المال هم استفاده میکردن، ولی همش این نبود، زندگی خصوصیشون عمدتاً از عواید شخصی خودشون بود، از همه مزارع نخلستان ها و موقوفات جدشون مادرشون حضرت فاطمه بود و علاوه بر این هدایایی به اینها میرسید، عمدتاً زندگی شخصیشون از ممر اداره میشد.
بله، بسیار خوب.
این کتاب از انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامیه که مرکزش در تهرانه، ولی در بعض جاها از جمله قم شعبه داره.
بسیار. منابع مالی اهل بیت علیه السلام از آقای علی دوست. 329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام، خسته نباشید. از کارشناس محترم برنامه پرسمان سوالی داشتم. آیا درست استش که در ماجرای شهادت امام کاظم علیه السلام عده‌ای از اصحاب ایشان نقش داشتند و آیا حسام در آن نقشی داشته یا خیر؟ خیلی ممنون، متشکرم.
بحث هشام نیست، بحث شیعیان هم نیست، بحث بعضی از بنی هاشم و دقیقاً برادرزاده امام کاظم علیه السلام به نام علی ابن اسماعیل ابن جعفر.
بله.
خب امام جعفر صادق سلام الله علیه یکی از پسراش اسماعیل بود که پسر به نام علی داشت.
بله.
و این اسماعیل در واقع برادر امام کاظم سلام الله علیه بود، در واقع برادرزاده امام کاظم به حضرت خیانت کرد در برابر پولی که از هارون گرفت و در واقع در خون او شرکت کرد و این از نظر اخلاقی هشداره که گاهی بعضی از خواص، بعضی از آقازاده ها، بعضی از بزرگزادگان هم ممکنه بلغزن و ممکنه که در برابر دامی که برای اونا میگسترانن گرفتار بشن.
بله.
همه کسانی که عرض کردم جریان شهادت امام کاظم علیه السلام نوشتن، این قضیه را آوردن که هارون به بعضی از درباریاش گفت که شما کسی سراغ ندارید از بستگان موسی بن جعفر، ما خبری و اسراری از موسی بن جعفر به دست بیاوریم و چه بهانه قرار بدهیم، دستاویز قرار بدهیم. اینها همین علی ابن اسماعیل را نشون دادم.
بله.
در مدینه به امام کاظم سلام الله خبر رسید که علی ابن اسماعیل میخواد بره بغداد. حضرت او را خواست باش صحبت کرد، فرمود که شنیده میخوای بری بغداد؟ گفت بله. گفت حضرت گفت که برای چی؟ اون دید که دیگه فاش شده. حضرت فرمود برای چی؟ گفت آخه زندگی من پریشانه، من بدهکار شدم، قرض بالا آوردم. امام کاظم سلام الله فرمود که من قرض تو را ادا میکنم، زندگی تو را هم تأمین میکنم، نرو بغداد. و گفت نه، باید برم بغداد. امام کاظم سلام الله علیه مبلغ درشت به او داد. علی ابن اسماعیل گفت که آقا یه نصیحتی به من بکن. حضرت فرمود که نصیحتم به شما و وصیتم به شما اینه که در خون من شریک نشو. مجددن گفت که نصیحتی بکن، حضرت فرمود که در خون من شریک نشو. این سه بار این قضیه اتفاق داد، این گفتگو. خلاصه علی بن اسماعیل رب بغداد و در گفتگویی که با هارون داشت سه آیت کرد از امام موسی بن جعفر سلام علیه، گفت که قربان در یک کشور که دوتا خلیفه نمیشه، شما اینجا نشستید بغداد میگید من خلیفم و برای شما مالیات میارن، خراج میارن، موسی بن جعفر هم در مدینه نشسته برای هم خراج میارن، اموال میارن، رفت آمد هست به خانه او. و هارون خیلی ناراحت شد از این قضیه ها و کیسه پولی به او داد و از اونجا مصمم شد که امام کاظم علیه السلام رو بازداشت کنه، که و بازداشت شد و همین بازداشت‌ها و زندان‌ها یکی پس از دیگری منتهی به شهادت امام کاظم علیه السلام شد،
منتهی به انتقال ایشون از مدینه به
ابتدا به بصره و از بصره به بغداد و سرانجام به شهادت حضرت منتهی شد. و در واقع این شخص که برادرزاده خود امام بود در خون حضرت شریک شد با تمام هشدارهایی که امام کاظم سلام علیه داده بود. عرض کردم که این قضیه خیانت این شخص در همه کتابهای مربوط به شهادت امام کاظم علیه السلام هست، از جمله منبع قابل دسترس در کتاب منتهی الآمال در طبعا در فصل مربوط به زندگی امام کاظم علیه السلام با چاپی که من دارم، چاپ تحقیق شده است، در جلد دو، دو جلد در یه جلد، در جلد دو صفحه 935.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، با پرسمان تاریخی از رادیو معارف همچنان همراه باشید.
سلام، یه سوالی از استاد داشتم در مورد پرسمان تاریخی در خصوص صلح امام حسن. میخواستم ببینم که آیا جریانهای فکری حاضر در اون عصر علاوه بر زمینه‌ها و عللی که منجر به صلح شده، آیا این جریانهای فکری هم تأثیرگذار بودن؟ خب جریان فکری مثل جبریه، مثل قدریه و جریانهای مختلف وجود داشتن. لطفاً این سوال رو به مهدی استاد برسونید. متشکرم.
بسیار خوب، سوال برادر گرامی رو شنیدیم جناب استاد پیشوایی. بفرمایید، درباره ماجرای صلح امام حسن و نقش جریان‌های فکری در این ماجرا پرسیدند.
نه، جریان‌های فکری تأثیر نداشته، جریان‌های سیاسی تأثیر داشته، عوامل سیاسی تأثیر داشته.
بله، این عوامل سیاسی چه توضیح کوتاهی بفرمایید.
عوامل سیاسی مثل این که معاویه قدرت زیادی در شام پیدا کرده بوده، به طوری که در برابر مرد بزرگ مثل امیرالمومنین علی علیه السلام حدود 4 سال دکون باز کرد، تسلیم نشد. بله. ادعای خود مختاری کرد، ادعای خلافت کرد و به تدریج جبهه علوی تضعیف شد. معاویه بعد از جریان حشمیت سپاهیان میفرستاد، شبیخون میزدن به مناطق قلمرو به حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام و مثل اینکه یاران علی علیه السلام در اثر اون جنگ‌های سگانه که پیش آمد روی سلحشوریشون رو از دست دادن و به راحت طلبی و آسایش گرایش پیدا کردن و خود حکمیت انشعاب در جبهه علوی به وجود آورد و از طرف دیگه مردم عراق یک دست نبودن، به چند دسته تقسیم می شدن، جامعه عراق و جامعه کوفه همینا تأثیر داشت، خوارج خیانت کردن به امام حسن مصطفی علیه السلام.
بله.
قبلا به امیرالمومنین علی علیه السلام و امثال اینا، اینا جریانات سیاسی بود. اما اینکه مثلا بنی امیه جبرگرا بودن، در حادثه عاشورا از جبرگرایی استفاده کردن و دلیلی در صلح امام حسن نداریم که اینا از جبرگرایی استفاده کرده باشن.
بله، اساساً به نظر میرسه که این جبرگرایی و برخی دیگر از جریان‌های فکری از این دست در زمان سلیمان فن هنوز به وجود نیامده بود. ممکنه حالا ریشه‌اش باشه، اما اینا بعدها به وجود اومد در جامعه.
نه، اینا تأثیری نداشت.
بله. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنونده گرامی هم ان شاءالله پاسخ سوالشون رو شنیدند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی سیمانه پیامکی رادیو معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
اما بپردازیم به سوالی دیگر از شماره 918-3278. نوشتن امام حسن علیه السلام پس از ماجرای صلح چه فعالیتی داشتند؟ آیا هیچ دخالتی در سیاست نداشتند؟ بفرمایید.
در سیاست مداخله نداشتند. بر اساس پیمان صلح که قرار شد امور سیاسی و ریاست مسلمان ها به معاویه واگذار بشه، بنابراین حضرت در قلمرو سیاسی و عرصه سیاسی مداخله نداشتند. مثلا فرض فرمایید در جنگ، در صلح، در نسب استانداران و حکمرانان و امثال اینا که مشخصه امام حسن سلام الله علیه مداخله نداشتن. و اما از نظر ارشاد مؤمنین، ارشاد مسلمان ها، مرجعیت دینی، مرجعیت فقهی، همچنان به وظایف امامتشون عمل می کردن.
بله.
ما معتقد هستیم که ریاست مسلمان ها یکی از شؤون امامه. امام شؤون مختلفی داره، یکی از شؤونش ریاست دینی و دنیوی مسلمان هاست، اما یه شأنش هم مرجعیت دینیه و مرجعیت فقهیه. یعنی ائمه علیهم السلام وارث علوم پیامبر اسلام بودن.
بله.
هیچ یک از امت اسلامی به اندازه اونها با معارف اسلام و با آموزهای اسلام و با قرآن و سنت نبوی آشنا نبودن. اگرم کسی آشنا بود، آشنایی محدود داشت، آشنایی ناقص داشت. امام حسن سلام الله این شأن مرجعیت را همچنان داشت. یه چیزی نبود که به حضرت بدن یا از حضرت بگیرن. این بعدی هم همجور بود که ائمه بعدی که مبغوض بودن یا خواننشین بودن، اون مرجعیت دینیشون محفوظ بود. بنابراین امام مصطفی سلام الله علیه مداخله در امور سیاسی نداشت، ولی اون وظیفه دوم و شأن دوم را انجام میداد: ارشاد مردم، هدایت مردم، اصلاح اخلاق مردم و تلاش در تکامل معنوی و انسانی مردم و امثال اینا.
بسیار خوب. این بخش دوم سوالشون که گفته بودن آیا هیچ دخالتی در سیاست نداشت، حالا میشه به این معنی پذیرفت که واقعا ایشون هیچ دخالتی نداشتن، هیچ فعالیت سیاسی نمی کردن مطلقا؟
نمی کردن، که قرار بود که دیگه سیاست کلن به معاویه واگذار بشه.
بله.
البته اعتراض داشتن به معاویه، ولی این اسمش فعالیت سیاسی نیست.
بله، فعالیت سیاسی به معنی خاص نداشتن. حالا
بله. اگر در برابر بدعت‌های معاویه، خلافکاری‌های معاویه اعتراض داشتم و مناظراتی پیش آمد، بحث‌های پیش آمد بین معاویه و امام حسن و حواشی معاویه و درباری‌های معاویه و امام حسن سلام الله علیه که مناظرات خیلی طوفانی هم بوده، ولی اینا اسمش فعالیت سیاسی نمیشه گذاشت.
بله، بسیار خوب. از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید، پرسمان تاریخی ادامه خواهد داشت.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
من یه سوال تاریخی از استاد پیشوایی داشتم. خواستم ببینم تو این جنگ های مسلمانان وقتی که به کشورهای دیگه حمله میکردن، با خودشون و زنای اون کشور رو به عنوان کنیز می آوردن. اینو میخواستم ببینم صحت داره یا نه. بعدش هم که صحت داره، خب اینو بعضی از مردم اشکال میگیرن واسه اسلام، که مثلا وقتی حمله میکردن به یک کشوری، خب چرا مثلا کنیزای اونو با خودشون میبردن. خواستم این جواب اینو اگه استاد پیشوایی لطف بکنن اینو جواب بدن. من قهرمانی هستم، دوستان آذربایجان غربی. با تشکر، مرسی، خدا.
ما هم تشکر میکنیم از جناب آقای قهرمانی. سوالشون درباره بحث فتوحات و کنیزهایی است که در این فتوحات به عنوان اسیر با مسلمانان همراه می شدن. بفرمایید آقای پیشوایی که مطلب از چه قراره.
این یه مسئله جهانی بود و اختصاصی به مسلمان ها نداشت. دشمنان مسلمان ها هم اگر پیروز می شدن از مسلمان ها اسیر می گرفتن.
بله.
متقابل بود و اختصاص به مسلمان ها نداشت. بردگی اون زمان در جهان اون روز وجود داشت و اشخاص را از راه های مختلف به غلامی و کنیزی می گرفتن و پیش از ظهور اسلام از 23 راه اشخاص را به بردگی می گرفتن. اسلام با این مبارزه کرد، 18 تاشو اصلا به رسمیت نشناخت، فقط 5 تاشو با یک تغییرات، با یک اصلاحات به رسمیت شناخت. و یکی از راه هایی که اشخاص به غلامی اختصاص به زن هم نداشت، به غلامی و کنیزی گرفتار می شدن، جنگ ها بود. البته از طریق خرید و فروش هم اشخاص را به کنیزی و غلام می گرفتن. بازار برده فروشی از بازارهای بسیار پر رونق جهانی اون روز بود پیش از ظهور اسلام.
بله.
و همچنین بعد از ظهور اسلام در اروپا این متقابل بود، همینجور که الان در جنگ های زمان ما هم متقابل. معمولا سربازا از مردا هستن و میگیرن، دولت ها از همدیگه اسیر میگیرن و سرباز طرف را میگیرن، افسر طرف را میگیرن، اسیر میشه تا بعدا مبادله میکنن، چیکار میکنن. اون زمان هم همینجور بوده، گاهی اسیر که میدادن میرفتن فدیه میدادن، سربها میدادن، اسیرا را آزاد میکردن. متقابل اگر طرف اسیر دهنده نمیامد اون یه وضعی دیگه پیدا میکرد. گاهی هم اسیرها را به خودشون واگذار می‌کردن، اختیار را به خودشون می‌ذاشتن. بنابراین این اختصاصی به مسلمانان نداشت، جهانی بود و متقابل بود. دشمنان مسلمان هم همین کار را می‌کردن. در زمان خلفای بعدی هم همین جور بود.
بله.
مثلا مسلمان ها اسیر می‌دادن به رومی ها و اونا اسیر می‌گرفت، اینا شکست می‌خوردن اونا هم اسیر می‌گرفتن. این چیزی نیست که حالا بگیم این کار مسلمان ها بود، حالا بگیم به مسلمان ها اشکار بگیره.
بله.
بله.
یه نکته که حالا در مقایسه با وضعیت کنونی به نظر میرسه که میشه مطرح کرد اینه که امروزه میان اردوگاه اسرا درست میکنن برای اسیران جنگی، اما اون موقع چیزی به نام اردوگاه اسرا نبوده و اسرا بین مجاهدین یا کسانی که در جنگ حضور داشتن توزیع میشدن، اینها رو به خانه های خودشون میبردن. حالا به عنوان
به خانه های خودشون میبردن و تاریخ نشون میده که مسلمان ها و رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها رعوف ترین امت ها بودن نسبت به اسرا. اصولا جنگ های اسلامی جنگ های جوانمردانه بود، جنگ های انسانی بود. این نه ما به عنوان مسلمان بگیم، غیر مسلمان هم که تاریخ جنگ ها را، تاریخ اینجور قضایا نوشتن، اونا هم اعتراف کردن. مثلا رسول خدا می فرمود که آب دشمن را مسموم نکنید، درخت های میوه را قطع نکنید، سالخورده ها را نکشید، مجرور را نکشید و امثال این. و از شیوه های غیر انسانی استفاده نمی کردن هرگز در جنگ ها و با اسرا هم رفتار انسانی داشتن مسلمان ها. بهترین رفتارها را با اسرا مسلمان ها داشتن در تاریخ جنگ ها.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، من سوالی رو بخونم از شنونده گرامی جناب آقای سید مصطفی ساداتی. ایشون در یکی از برنامه‌های گذشته سوالی رو مطرح کرده بودند که شما پاسخ فرمودید.
ظاهرن دکتر دیگری در ادامه پاسخ شما به ذهنشون رسیده، ایمیلی رو فرستادن، در ایمیلشون سوال دیگری رو در ادامه اون بحث مطرح کردن. قضیه طولانی است، من اصل سوالشون رو بخونم. ایشون گفتن که مطالبی رو که جناب استاد مطرح کردن درباره اعتبار منابع تاریخی، بنده کاملا قبول دارم و میپذیرم که تاریخ اسلامی یکی از معتبرترین تاریخ هاست، اما سوال اصلی من این است که با توجه به تأثیرات بیان شده در تاریخ که چه عواملی تاثیرگذار بود در ثبت وقایع تاریخی، چگونه میتوان یک مطلب تاریخی را از لابلای مطالب احیانا ضد و نقیض و مختلف بیرون کشید و ضریب صحت و اطمینان آن را افزایش داد؟ در مورد این مطالب اگر منبعی معرفی بفرمایید موجب تشکر خواهد بود. سید مصطفی سالاتی.
جسارتا خدمت جناب آقای سالاتی عرض میکنم که این کار متخصص هاست. اگر ما تاریخ را علم بدانیم که بله. علم هست،
بله.
نیاز به استاد دیدن داره، نیاز به کلاس داره، نیاز به آموزش داره، و این نمیشه ما در یه تریبون عمومی بنده بیام یه فرمولی معین کنم برای امثال ایشون، با کمال احترام که خدمتشون داریم، یه فرمولی برای ایشون معین کنم، یه نسخه بنویسم، ایشون بر اساس این نسخه‌ای که من ظرف چند دقیقه بیان میکنم ایشون بتونن برن چیزهای صحیح و سقیم را در تاریخ مشخص کنن. اصلا چنین چیزی مقدور نیست.
بله.
مثل این که یه پزشک بیاد در یه برنامه عمومی تلویزیونی درسایی که در دانشکده طب به دانشجویان پزشکی بیان میکنه این را در تلویزیون ظرف نیم ساعت بیان کنه. اصلا چنین چیزی مقدور نیست.
بله.
تاریخ یک علم موانی داره، ریشه ها داره، شاخه ها داره، منبع شناسی داره، دور دیدن میخواد، کلاس دیدن میخواد، شناخت مورخان میخواد، شناخت تاریخ نویسا را میخواد. مورخانی که این کار را میکنن، تناقض ها را مشخص میکنن، صحیح و سقیم ها را میشناسن، 100 تا مورخ میشناسن، این مورخ ها را مثل کف دستشون میشناسن، کدوم شیعه بوده، کدوم سنی بوده، کدوم منصف بوده، کدوم غرض ورز بوده، کدوم اموی مسلک بوده، کدومش نجات پرست بوده، کدومش کجا زندگی میکرده، کدومش درباری بوده، کدومش غیر درباری بوده.
بله.
و امثال اینا، و اینها مستلزم مطالعات زیاده و مستلزم دود چرا خوردنه، و کسانی که این کارا رو میکنن اینجوری نیست که ظرف مدت کوتاهی به این مرحله رسیده باشن، و این تخصصیه که به این زودی برای کسی حاصل نمیشه. و برای اون که جناب آقای ساداتی متوجه بشن کسانی این کار را میکنن به این آسانی ها نیست، نه فرمولی تعیین من بدم خدمتشون که بر اساس اون برنشون تشخیص ضعیف و معتبر را بدن، نه، یکی دو تا چند تا کتاب معرفی میکنم، ایشون این کتاب را بخونن متوجه میشن که چه کار مشکلیه.
بله.
و مستلزم چقدر معلوماته. من چند تا کتاب خدمتشون معرفی میکنم. یکیش کتاب تاریخ در ترازویه، تاریخ در ترازو، تألیف مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب.
بله.
تاریخ در ترازو. دومین معالم المدرستین مرحوم استاد علامه سید مرتضی عسکریه که ترجمهش بازشناسی دو مکتب.
بله.
تألیف مرحوم استاد علامه سید مرتضی عسکری.
بله.
و کتاب، اگه نمیدونم جناب آقای ساداتی با عربی آشنایی دارن یا نه، کتاب از صحیح و من سیرت نبی اعظم، تألیف استاد سید جعفر مرتضی عاملی. اینا کتاب های اجتهادیه. ایشون اینا رو بخونن توجه میفرماین که این کار تشخیص ضعیف از معتبر، از قابل اعتماد، از غیر قابل اعتماد کار مجتهدین در تاریخ، و به مرحله که استاد تاریخ به اجتهاد برسه میتونه از عهده این کار بر بیاد. بله، قبول دارم بعضی ها ممکنه بگن که ما تحلیل در تاریخ میکنیم و تحلیلم بکنم، ولی تحلیلش ممکنه مجتهدانه نباشه، ممکنه متخصصانه نباشه، اسمش تحلیل باشه، وقتی میگن تحلیل در تاریخ یعنی اجتهاد در تاریخ. اگر که به این دوست کتاب مراجعه فرمایند میبینن که مجتهدین در تاریخ چقدر زحمت کشیدن و کسی بخواد این کار رو بکنه مستلزم چقدر زحمت و مرارت و دشواریه. تنها راه این که آدم به کتابای معتبر مراجعه کنه یا بفهمه این آیا قابل اعتمادی یا نه، تنها راهش برای غیر متخصصا اینه که به تاریخ‌های نسبتا معتبر مراجعه کنه، تاریخ‌هایی که اهل نظر و متخصصین اونا را معتبر تشخیص میدن یا حداقل به صورت نسبی قابل اعتماد تشخیص میدن، اونا مراجعه کنن که اگر خودشون هم شخصا نتونستن تشخیص بدن حداقل به یک کتاب قابل اعتماد مراجعه کنن. و خوشبختانه چنین کتابایی داریم در میان کتابای تاریخ.
بله بسیار خوب. در واقع به کتابی مراجعه بکنن که مجموعه کتاب فی الجمله مورد تایید هست.
بله
برای اینکه درباره تک تک گزارش‌های اون نتونن اظهار نظر بکنن و بحث بکنن. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. سه کتابی رو که معرفی کردید من یک بار دیگه بخونم اسمشون رو، که البته گفتید که اینها نمونه هایی است از کتاب هایی که با مراجعه به اینها میشه فهمید که تحلیل تاریخ کار بسیار دشواری است. کتاب تاریخ در ترازو نوشته مرحوم دکتر عبدالحسین زرین کوب، کتاب معالم المدرستین از مرحوم علامه سید مرتضی عسکری که با نام بازشناسی دو مکتب توسط آقای کرمی به فارسی ترجمه شده، و کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم تألیف علامه سید جعفر مرتضی عاملی حفظه الله تعالی که ظاهرا بخشهایی از این کتاب رو به فارسی ترجمه کردن، نمیدونم حالا چاپ شده
چند جلد اولش ترجمه شده.
ترجمه شده
چند جلد اولش ترجمه، همون چند جلدی هم که ترجمه شده شما ملاحظه کنن اگر عربی آشنا نباشن کفایت.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. برای شنونده گرامی جناب آقای سید مصطفی سادتی هم آرزوی سلامت و توفیق داریم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
رادیو معاون.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
پیامکی رادیو معارف 3553.
شنونده گرامی که در پیامکشون درباره چگونگی اسلام آوردن اسعد ابن زراره پرسیدند و اینکه چگونه نخستین بار قرآن رو از زبان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنید، بفرمایید جناب استاد. اول بفرمایید که ایشون کی هست، درباره شخصیتشون توضیح بفرمایید، بعد درباره اسلام آوردنشون.
اسعد ابن زراره اهل یثرب بوده، یعنی اسم قدیمی شهر مدینه یثرب بوده با سه نقطه.
بله
اهل یثرب بوده، نسبش اینجوری: اسعد ابن زرارت ابن اودس ابن عبید ابن سلوت ابن غنم ابن مالک، از قبیله بنی نجار.
بله
قبیله بنی نجار از قبیله بزرگی بوده. قبیله بنی نجار در یثرب اون زمان قبیله بزرگی بوده که جد مادری حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم از همون قبیله بوده.
بله
از همون قبیله بوده، بنابراین اسعد ابن زرار اهل یثرب بوده و از قبیله بزرگ بنی نجار بوده. چگونه یه مسلمان شدن ایشون را بخوام بگم، این یه مقدمه داره، شاید یه خود طول بکشه.
بفهمید
نزدیکای بعثت حضرت محمد صلی الله علیه، نزدیکای ظهور اسلام، یثربی ها عمدتا دو قبیله بزرگ اوس و خزرج که بت پرست بودند، سالها پیش و بلکه حدود 200 سال پیش از اون از یمن آمده بودند و ساکن یثرب شده بودند. اینا بت پرست بودند. با سه قبیله بزرگ یهودی در این شهر و همه شهر با هم زندگی میشن.
بله
یهودی ها نسبت به بت پرست ها برتری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داشتن.
بله
هم وضع اقتصادیشون از اینا بهتر بود، هم خیلی از کارا دست اینها بود، و مهمتر از این اینه که اینا سابقه پیروی از شریعت آسمانی از حضرت موسی و از تورات داشتن. با باسواد در بینشون زیاد بود، علمای یهودی بینشون زیاد بود.
درسته.
بنابراین از نظر فرهنگی نسبت اینا برتری داشتن و بت‌پرستا در برابر اون احساس حقارت میکردن.
بله.
چیزی مثل غرب زدگی که الان نسبت در بعضی از کشورها هست نسبت به غربی ها.
بله.
اونها چنین حالتی داشتن در برابر یهود.
بله.
این یه نکته. نکته دیگه اینه که گاهی سر همین مسائل شهری، موقعیت اجتماعی، مسائل اقتصادی، درگیری هایی یا نقار هایی بین بت پرستا از یک طرف و بین یهودیا از یک طرف پیش می آمد.
درسته.
با اینکه در درون خود یثربیان بین اوس و خزرج اختلاف بود، رقابت هایی هم بین سه قبیله یهودی باز وجود داشت در درون، ولی در این حال دو دسته بزرگ مقابل هم بودن.
بله.
در کشمکش ها و کدورت ها و نقار ها یهودی ها مکرر بت پرستا را تهدید می کردن، می گفتن که به زودی پیغمبر مبعوث میشه و ما زودتر به او ایمان می آوریم و به کمک اون پیغمبر که را نزدیک شده به سطح او، شما را مثل قوم عاد و ثمود از وی میبریم.
بله.
شما را به هلاکت میرسانیم و نابود.
بله.
این را اینها در قالب تهدید میگفتن، اینها را میترسوندن.
درسته.
ولی به قدر این را تکرار کرده بودن، با توجه به برتری فرهنگی که داشتن در بین یثربیا و اوس و خزرج، این یه ذهنیت شده بود، یعنی باور کرده بودن که نزدیکه که پیغمبری ظهور کنه.
بله.
تا اون که خبر بعثت حضرت رسول در مکه به یثرب رسید.
درسته.
اینها گفتن نکنی همونیه که این یهودی ها تالا به ما میگفتن.
بله.
این را داشته باشی.
اونا قصدشون آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نبود.
نبود.
اما
تهدید میکرد.
اما ناخواسته این اطلاع
نسبت به اینا. بله. آگاهی بخشی بود. نتیجه درست. آگاهی بخشی داشت نسبت به این.
درسته.
که عملا اونا مسلمان نشدن.
بله.
بعدا عملا اونا مسلمان نشدن، یه تعدادی کم.
درسته.
بعدا تهدید میکرد. خبر بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مکه به تدریج به وسیله مسافرها و حجاج و اینا به مدینه منتقل شد، تا اون که سال 11 بعثت 6 از بزرگان یثرب که یکی از اونا هم عمه اسعد بن زراره بوده، اینها در موسم حج رفتن با رسول خدا دیدار کردن. 5 دیگه هم بوده، اینا از بزرگان و ریش سفیدای شهر یثرب بودن.
بله.
خود اینا نقل میکنن که چه اتفاق افتاد. خود اینا بعدا نقل میکنن، میگن که در سال 11 بعثت ما رفتیم در مکه با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در عقبه مینا.
بله.
مینا که حاجی ها 2-3 میرن اونجا، اونجا یه گردنه هست که الان اون یکی از جمرات، جمره بزرگ پای همون عقبسی، الان اون کوه البته کوچیک کردن تراشیدن.
بله.
یه کوهی بود اونجا. میگه در اونجا به حضور رسول خدا رسیدیم و وقتی محضر حضرت رسیدیم از ما پرسید شما کی هستید؟
بله.
گفتیم که مردمی از قبیله خزرج، یعنی اهل یثرب. اینا همه خزرجی بودن، اوسی توشون نبود.
درسته.
حضرت فرمود که از همپیمانان یهود اینا با یکی از قبایل یهود یثرب پیمان داشتن. معلوم شد حضرت به وضعیت یثرب آگاه بوده.
درسته.
میگه حضرت از ما پرسید از همپیمانان یهود، گفتیم بله. فرمود که نمی نشینید با هم صحبت کنیم؟ گفتیم چرا. نشستیم با حضرت صحبت کردیم و میگه حضرت اسلام را بر ما عرضه کرد و از ما دعوت کرد مسلمان بشیم و اونجا ما قضیه رو گفتیم. گفتیم که سالهاست یهود ما را تهدید میکنن و چنین و چنان میگن و ما گمان میکنیم شما همون پیغمبری باشید که اونها به وسیله او ما را تهدید میکردن.
بله.
الان در شهر ما اختلاف هست و ما الان به دین شما ایمان آوردیم، دین شما را پذیرفتیم، برمیگردیم به شهرمون بعد از موسم حج، اونها را به اسلام دعوت میکنیم، بلکه انشاءالله به برکت شما این دین شما به شهر ما نفوذ کنه و از برکت دین شما و با رهبری شما این اختلافاتی که در شهر ما هست از بین بره.
بله.
اینها که از بزرگان شهر بودن برگشتن و تبلیغ به اصطلاح مردمی کردن، تبلیغ خودجوش کردن بدون بله. که هیچگونه سازماندهی داشته باشن و نتیجتاً سال دوازدهم یک نفر از اینا نیامد، با هفت نفر جدید دیگه باز در موسم حج رفتن، باز پای گردن ایمنا پیمان عقبه اول را با رسول خدا بستن.
درسته، پس در واقع دیدار سال قبل مقدمه اولین پیمان عقبه بود،
پیمان عقبه اول
بله.
و پیمان عقبه اول هم مبنا شد برای عقبه دوم که سال بعد سال 13 هم اتفاق افتاد
و مقدمه هجرت شد،
اونم مقدمه هجرت شد. درسته. بنابراین اسعد بن زراره چنین نقشی داشته. ما این نکته را استفاده میکنیم که نحوه اسلام آوردن مردم مکه و مدینه نقطه مقابل هم بود. در مکه ابتدا برده ها، جوان ها، پا برهنه ها، محرومی و مستضعفی مسلمان شدن.
بله.
و بالایا و بیمردا و اشراف و کله گنده ها و رباخارا و سران قبایل یا تا آخر مسلمان نشدن یا خیلی دیر مسلمان شد.
بله.
در مدینه برعکس، در مدینه ابتدا ریش سفیدا مسلمان شدن، بزرگترا مسلمان شدن، سران قبایل مسلمان شدن، آمدن دیدار کردن، پیمان عقد و تا پیمان عقبه را بستن.
بله.
و چون اینا بزرگان شهر بودن به سرعت اسلام نفوذ کرد.
بله.
چون اینا نفوذ کلام داشتن در شهر.
درسته.
این تفاوت در بین مکه و مدینه و اسلام آوردن مردم مکه و مدینه وجود داشت.
بسیار خوب. پس در واقع وقتی که پیامبر خدا هجرت کردند از مکه به مدینه، عده زیادی در مدینه قبلا مسلمان شده بودند طبق توضیحی که شما فرمودید.
مسلمان در پیمان عقبه دوم 75 نفر بودند.
بله.
چون بعد از پیمان عقبه اول که 12 نفر بودند، بعد از پیمان عقبه اول یعنی سال 12 بعثت که 12 نفر بودند، اینها بعد از پیمان از رسول خدا درخواست مبلغ کردند.
بله.
گفتن شهر ما آماده پذیرش اسلامه، اینا آمادن دین شما را بپذیرن و ما مبلغی از شما میخواییم، استاد قرآنی از شما میخواییم، بیاد قرآن را به مردم ما یاد بده.
بله.
مردم ما را با اسلام آشنا کنه. حضرت رسول صلی الله علیه و آله در برابر تقاضای اینا مصعب ابن عمیر معروف را فرستاد اونجا و مصعب ابن عمیر تلاش فوق‌العاده‌ای کرد و در اثر تلاش‌های او ظرف یک سال تعداد مسلمان‌ها از 12 نفر به 75 نفر رسید.
بله.
بنابراین در پیمان عقبه دوم 75 نفر مسلمان بودند که 2-3 نفرشون زن بودند.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی از شماره 939-21-21 شنونده گرامی که نامشون رو هم ننوشتن سوالی رو مطرح کردن درباره ماجرای قدیر. نوشتن اگر واقعه قدیر با آن قوتی اتفاق افتاده که ما میگوییم، چرا در جریان سقیفه و پس از آن از حضرت علی و حضرت زهرا علیهم السلام در دفاعیات نقل شده از آنان به قدیر یا اشاره نشده و یا خیلی ضعیفتر از انتظار اشاره شده است؟ بفرمایید.
بله اشاره شده، مخصوصا در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها که وصیت پیغمبر را شما زیر پا گذاشتید. ولی جواب اصلی این قضیه اینه که امیرالمومنین علی علیه السلام استدلالاش بعد از سقیفه از باب جدل بود. جدل یه فنیه در مناظره.
بله.
میگم مقصود از جدل در مناظره اینه که شما از مطلب مورد قبول طرف استفاده کنید.
بله. اون چیزی که خودش قبول داره،
خودش قبول داره از نظر او مسلمه، شما با اون استدلال کنید. بله. چون در مناظره یه چیز امر مشترک باید باشه، یه قدر مشترک باید باشه که بتونن بر اساس اون مناظره کنن. اینایی که در سقیفه جمع شدن نگفتن که پیغمبر غریب دروغه، پیغمبر کسی را وصیت نکرده، اونا را اصلا نادیده گرفته، اصلا بحثش نکرده. گفتن پیغمبر از دنیا رفته و انصار گفتن ما زحمت بیشتری کشیدیم در راه اسلام، پس جا داره خلیفه از ما باشه. ابوبکر در اونجا هم گفت که نه، رسول خدا فرموده الائمه من قریش، یا این الائمه من قریش، زمامداران مسلمان باید از قریش باشن و ما از قریشیم، یعنی مهاجر از و امیرالمومنین این را نقد کرد.
اگر دلیلتون این هست،
این درست نیست.
خب
فرمود که خبر آوردن از ثقیفه، این در نهج البلاغه است، خبر آوردن حضرت فرمود چی گذشت اونجا، مهاجرین چی گفتن، انصار چی گفتن. گفتن انصار گفتن که ما چون زحمت زیادی کشیدیم در راه اسلام، پیغمبر اسلام را به مدینه دعوت کردیم، حمایت کردیم، در رکاب و شمشیر زدیم تا اسلام پیش رفت و علی‌القاعده باید وارث حکومت او ما باشه. حضرت فرمود چرا به اونا نگفتید اگر اینجوریه، پس رسول خدا چرا این همه تا آخر عمر توصیه میکرد در مورد انصار؟ بله. یعنی اگر قرار بود شما به حکومت برسید، پیغمبر میباید دیگران را به شما توصیه میکرد که هوای اونا را داشته باشید. پس اگر توصیه شما را کرده، معناش اینه که از نظر رسول الله قرار نبود شما حکومت کنید.
بله.
فرمود که قریش چه گفتن، مهاجرین چه گفتن. گفتن که اونا گفتن که الامتو من قریش. فرمود احتجوا بالشجره و عذاب الثمره.
بله، این جمله معروفی است.
جمله این در نهج البلاغه است. اینا با درخ استدلال کردن ولی میوه را ضایع کردن. یعنی اگر که شجره قریش، اگر درخت قریش، قبیله قریش، ابوبکر و اون مهاجرین از اون هستن، مثلا میوه اون هستم، من اساره اون هستم، من هم از قریشم و هم از قریش از بین همه، از همه نزدیکترم به رسول خدا. و چطور میشه که اگر قرار خلیفه از قریش باشه شما باشید من نباشم؟ اینه کی گفته؟ بنابراین امیرالمومنین علی علیه السلام اون زمان از باب جدل، یعنی از اون چه مورد قبول طرف بود، وارد شد که دلیل اونا را ابطال کنه که اونا هم ترتیب اثر ندادن، پس به طریق اولا با غدیر هم به احتجاج میشد، ترتیب اثر نمیدادن. نه که حالا امیرالمومنین علیه السلام میامد با غدیر استدلال میکرد دیگه مثلا همه چیز زیر رو میشد، نه، این تصوریه که ما میکنیم. اونا مصمم بودن و هر نظر بهشون بر نمیگشتن.
یعنی با توجه به زمان اندکی که از ماجرای غدیر گذشته بود، کاملا قضیه قدیر معلوم بود، همه میدانستند. یعنی مشکل اونها فراموش کردن قدیر نبود که امام بخواد حالا قدیر رو مطرح کنه.
تخطی کردن، اشتها در مقابل نسل کردن. بله. که در جای خودش بحث کردیم.
بله.
و از طرف دیگه بعدا که فرصت پیش آمد، امیرالمومنین علی علیه السلام و امام حسن و بعضی از یاران علی علیه السلام با قدیر احتجاج میکردن، چون این بعد خاتمه که پیدا نکرد که.
بله.
بعدام راجع به مشروعیت خلفای قبلی بحث پیش میامد و مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب القدیر وارد بحثی میشه به نام مناشدات امیر المومنه، یعنی مهاجر و مناظر امیر المومنه درباره قدیر. بعد اونجا میاره هم امام مصطفی سلام علیه استناد کرد به قدیر، هم امیر المومنین استناد کرد و هم بعضی از شیعیان امیرالمومنین استناد کردند. اینا را مرحوم علامه امینی در یکی از جلدهای کتاب القدیر آورده. مثلا یه مورد هست که خیلی معروفه، جزء مناشدات حضرت در رحبه. رحبه دو جا را میگفتن، یکی آبادی بوده بیرون کوفه، ظاهرا اونجا نیست. رحبه به اون فضای باز در خانه را میگن یا در مسجد را میگن، گویا مسجد جامع یا هر مسجدی که بوده، میگن فنا، یعنی اون آستانه اون خانه یا مسجد.
بله.
یه فضایی بوده اونجا یه ده جمع شده بودن، حضرت سخنرانی کرد، فرمود که هر کس در قدیر از شما، چون از اصحاب رسولان زنده بودن، در رکاب حضرت بودن، بدری، حنینی، اودی، فرمود که از شما هر کس که یاد دارید اون روز در قدیر بودید و شنیدید که رسول خدا فرمود من کنتم مولا فعلی و مولا، بلنش شهادت بده. در 15 نفر بلنش شهادت دادن، گفتم ما اونجا بودیم، این جمله رو از میان دو لب رسول خدا شنیدیم.
بله
اینا بوده، تا متأخر بوده، ولی هنوز این بحث مشروعیت خلفا و بحث قدیر مطرح بوده، یعنی جمع نشده بوده.
بله بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. اجازه بدید یک سوال تلفنی رو بشنویم در ادامه برنامه که شنونده گرامی مطرح کردن، بشنویم سوال رو.
ضمن سلام به استاد پیشوایی، خواستم خواهش کنم چون در یک از برنامه اشاره کردن که طبق روایت از حضرت رسول قبر حضرت موسی سلام الله علیه در وادی تی هست، اما میخواستم ببینم الان این قبر مشخصه یا نه، فقط در تاریخ اینطور ذکر شده. التماس دعا، خداحافظتون.
سوال رو شنیدیم جناب استاد پیشوایی، درباره محل درگذشت و دفن حضرت موسی علی نبی ناگه علی علیه السلام پرسیدن. البته در سوالشون اشاره کردن به اینکه وادی تی که دارن، یه همچین مطلبی رو شما نگفتید در بحث‌های قبلی. بفرمایید که به هر حال محل دفن حضرت موسی علیه السلام کجا بوده؟
قضیه فوت حضرت موسی و دفن حضرت موسی را مرحوم علامه مجلسی رحمت الله تعالی علیه در جلد 13 بهار الانبار آورده. میدونیم که جلد 13 بهار الانبار اختصاص داره به قصص انبیا، تاریخ انبیا را مرحوم علامه مجلسی در جلد 13 بر اساس این 110 جلدی در جلد 13 گردآوری کرده.
بله
اونجا مطلبی آورده که ترجمه فارسیش این میشه که روزی حضرت موسی یوشع ابن نون را، یعنی وصی خودش را طلبید و وصیت‌های او را به او گفت و به تنهایی از نزد قومش رفت و غایب شد. در راه مردی را دید که مشغول کندن قبر است، نزد او رفت و گفت آیا میخوایی تو را کمک کنم؟ در راه دید کسی داره قبر میکنه، گفت میخوایی کمک کنم؟ گفت باش. او گفت آره. موسی را کمک کرد. وقتی که کار کندن قبر تمام شد، موسی وارد قبر شد و در میان اون خوابی تا ببیند اندازه لحد قبر درست است یا نه. در همون لحظه خداوند پرده را از جلو چشم او برداشت. موسی مقام خود در بهشت را دید. عرشت خدا یا روحم را به سویت ببر.
یعنی
روح مرا قبض کن. همون دم اسرائیل روح او را قبض کرد و همون قبر را مرقد موسی قرار داد و اون قبر را پوشانید و اون مرد قبرکن اسرائیل بود.
همون مردی که ایشون کمکش کرد،
کمکش کرد قبر میشن، اسرائیل بود که به اون صورت در آمد و به این صورت حضرت موسی اونجا از دنیا رفت و اسرائیل او را دفن کرد و کسی از محل مرگ او و از محل قبر او مطلع نشد. در بعضی از روایات آمده که این در کوه طور بوده همین اندازه.
بله.
و قبری هم الان به عنوان قبر حضرت موسی مشخص نیست.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. انشاءالله شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی، فرصت برنامه پرسمان تاریخی به پایان رسید. از همراهی شما سپاسگزارم و به اتفاق جناب استاد پیشوایی کارشناس محترم این برنامه شما رو به خداوند مهربان میسپاریم تا فرصت آینده. حقیقا رو همراهتان.